ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. پس از بیش از 20 روز بسته بودن، گذرگاه تورخم از اول نوامبر برای فعالیت‌های محدود بازگشایی شد. حکومت طالبان از استرداد زمین‌های غصب شده شهرک‌های رهایشی در ولایت‌های گوناگون افغانستان خبر داد. اردوی اسرائیل روز شنبه اول نوامبر اعلان کرد که 3 جسد را که شب گذشته از طریق صلیب سرخ از غزه دریافت کرده، مربوط به گروگان‌هایی که در قلمرو فلسطینی نگهداری می‌شدند نیست. تفصیل خبرها. پس از بیش از 20 روز بسته بودن، گذرگاه تورخم از اول ماه نوامبر برای فعالیت‌های محدود بازگشایی شد. با گزارش خبرنگار رادیو مشال رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از محل، سایر گذرگاه‌ها همچنان بسته هستند. بر اساس مقررات فعلی، تنها پناهجویان افغان اجازه عبور از گذرگاه‌ها را دارند. مقام‌های رسمی می‌گویند این فعالیت محدود امروز و احتمالاً فردا ادامه خواهد داشت. در غیر این صورت راه برای تجارت و عبور و مرور عمومی بسته خواهد ماند. در همین حال خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان هم خبر داده است که این دروازه فقط برای پناهندگان افغان که به کشور باز می‌گردند باز خواهد بود. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. حکومت طالبان از استرداد زمین‌های غصب شده شهرک‌های رهایشی در ولایت‌های گوناگون افغانستان خبر داده است. وزارت عدلیه حکومت طالبان امروز 10 عقرب در اعلامیه گفته است که در این روند به اساس فیصله شرعی محاکم اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده به گفته آنها اماراتی، 9 شهرک به صورت کامل ملکیت دولت اعلام شدند. بر اساس اعلامیه این شهرک‌ها در مجموع بیش از 50,000 جریب زمین غصب شده را در بر می‌گیرند. در اعلامیه شهرک‌های ملاترخیل، سردار محمد داوود خان و ملاعزت در کابل، شهرک خالد بن ولی در ولایت بلخ، شهرک شهرنو در میدان وردک، شهرک‌های حکیم صنایعی و نواباد در غزنی و شهرک‌های حاجی قدیر و اسحاق گیلانی در ننگرهار به عنوان شهرک‌های یاد شده که به طور کامل مسترد گردیدند. در اعلامیه همچنان آمده که زمین‌های برخی دیگر شهرک‌ها نیز به صورت جزئی یا کامل بازگردانده شدند. مقام‌های پلیس در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا میگویند افراد مسلح ناشناس در منطقه هوید، یک سرباز اداره مبارزه با تروریسم و در سردخیل یک سرباز بخش ویژه پلیس را ربودند. پلیس افزوده است که هر دو رویداد در تاریخ 31 اکتبر رخ داده و عملیات جستجو برای یافتن آنان آغاز شده است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت ربودن این دو سرباز پلیس را به عهده نگرفته است. در همین حال پلیس و باشندگان محل به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که در واکنش به این رویدادها کمیته صلح هوید پدر و برادر یکی از افراد مظنون را ربوده و نزد خود نگه داشته است. رهبران کمیته صلح طرفدار حکومت به رادیو مشال گفتند تا زمانی که سربازان پلیس آزاد نشوند، پدر و برادر فرد مظنون در نزد آنان باقی خواهند ماند. و اردوی اسرائیل روز شنبه اول نوامبر اعلان کرد 3 جسد را که شب گذشته از طرف صلیب سرخ از غزه دریافت کرده، مربوط به گروگان‌هایی که در قلمرو فلسطینی نگهداری می‌شدند نیست. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل گفته که بررسی‌های علنی نشان داده که این اجساد متعلق به هیچ یک از 11 گروگان در گذشته‌ای که هنوز تحویل داده نشدند نمی‌باشد. پس از آغاز آتش بس در 10 اکتبر، گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان گروه تروریستی شناخته شده است، 20 گروگان زنده ای را که هنوز در اختیار داشت آزاد کرد و روند بازگرداندن اجساد گروگان‌های کشته شده را نیز شروع نمود. در این آتش بس که به میانجیگری ایالات متحده صورت گرفت، تا کنون در مجموع 17 جسد بازگردانده شده که شامل 15 اسرائیلی، یک تبعه تایلندی و یک تبعه نیپالی است. اسرائیل حماس را متهم می‌کند که با تأخیر در بازگرداندن اجساد به تعهدات خود عمل نکرده است، اما حماس می‌گوید یافتن اجساد در میان ویرانه‌های غزه به زمان نیاز دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. گذرگاه ترخم به طور موقت و محدود باز شد، اما مردمی که در دو طرف ماندند خواهان باز شدن کامل گذرگاه هستند. یک تن از آنان گفت:
در این طرف مریضان هستند که باید بروند و دوا بگیرند و نزد دکتر مراجعه کنند. در طرف دیگر محصلین قبایلی هستند که در اینجا درس می‌خوانند. آنها در آنجا گیر ماندند.
افغانستان با مشکل بزرگ بیجا شدگان مواجه است. عضو یک خانواده بیجا شده میگوید:
ما خودمون خانه نداریم، اون که چهار دیوالی گگ هست، شرایطمون خراب بود، نتونستیم درست بکنیم. کسی یک شغل و آزاد فعلا نداریم.
مشکلات تجار افغان در تجارت انگور. یک تن از این تاجران میگوید:
انگور که بار 35,000 بود، حالا که بار 20,000 هم کس نمیخره. پاکستان میرفت انگور، حالا از نیم هم پایان آمد دیگه. ایتو فکر کرد که 25% ماند.
دیروز جمعه 31 اکتبر روز جهانی شهرها بود. افغان ها در اسکان مجدد در شهرها چه مشکلات دارند؟ یک تن از آنان گفت:
پاکستان که دولت کلدار آورده بودن دومو روزه خلاص شد، کرایه میدون از خانه 7,000. مشکل زیاد که دارم.
با رادیو آزادی باشد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گذرگاه ترخم به گونه یک طرفه امروز برای عبور بازگشت کنندگان افغان از خاک پاکستان بازگشایی شد. با این حال شماری از باشندگان دو سوی خط دیورند میگویند که این گذرگاه باید به طور دائمی برای هر نوع رفت آمد باشد. آنان میگویند که در 20 روز گذشته از زمانی که گذرگاه ترخم از سوی پاکستان بسته شده است، مشکلات زیادی را متقبل شدند. حکومت طالبان به تازگی گفته که هرچند حکومت پاکستان بارها اطمینان داده که گذرگاه ها در امتداد خط دیورند میان دو کشور به دلایل سیاسی بسته نخواهند شد، اما افزوده که این کشور به وعده هایش در این زمینه عمل نمی کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گذرگاه ترخم شنبه اول نوامبر بر روی بازگشت کنندگان افغان از پاکستان به افغانستان بازگشایی شده است. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گزارش داده است که این گذرگاه تنها برای بازگشت کنندگان که در آن سوی دروازه گیر ماندند باز شده است. خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی از محل گزارش داده که این بازگشایی محدود شنبه و احتمالاً یک شنبه ادامه خواهد داشت و گذرگاه ترخم همچنان برای عبور کالای تجارتی و مردم بسته است. و افزوده که سایر گذرگاه ها میان دو کشور همچنان بستند و صدها لاری و هزاران نفر در دو سوی گذرگاه همچنان سرگردان ماندند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت ننگرهار نیز در شبکه ایکس خود نوشته است که مسافران باید از رفتن به ترخم خودداری کنند. با این حال باشندگان دو سوی خط دیورند خواهان بازگشایی دائمی این گذرگاه هستند. آنان میگویند در 20 روز گذشته که گذرگاه ترخم برای هر گونه رفت آمد مسدود شده، مشکلات جدی را با مردم دو طرف بار آورده است. حذیفه زاهد باشنده ننگرهار به رادیو آزادی گفت که مادرش بیمار است و برای درمان نیاز دارد تا او را به پشاور ببرد، اما با دلیل بسته بودن راه قادر به انجام این کار نیست. او به رادیو آزادی گفت که نه تنها او، بلکه شمار زیاد مردم با این مشکل مواجهند.
در این طرف مریضان هستند که باید بروند و دوا بگیرند و نزد دکتر مراجعه کنند. در طرف دیگر محصلین قبایلی هستند که در اینجا درس می‌خوانند. آنها در آنجا گیر ماندند. مردم گیر مانده در هر دو طرف شب‌های دشوار را در هتل‌ها سپری می‌کنند. از یک طرف ضرر مالی می‌کنند و سوی دیگر وقتشان ضایع می‌شود.
صدیق آفریدی باشنده لوارگ در آن سوی خط دیورند می‌گوید که بسته بودن را بیشتر از همه به آنان آسیب رسانده است، زیرا با گفته او مسدود شدن دروازه در 20 روز گذشته افرادی که با انتقال اموال مسافران از یک سو به سوی دیگر کسب درآمد میکردن از جمله خودش بیکار شدند. او تاکید کرده که دروازه ها نباید به دلایل سیاسی مسدود شوند و در صورت بروز هر گونه مشکل باید مسیرها باز باقی بمانند.
از 20 روز گذشته این را بسته است که به کاروباریان هر دو طرف آسیب بزرگ وارد کرده است. خواست ما این است که این دروازه به مسائل سیاسی وابسته نشود و در مواقع مشکل برای تجارت باز باشد، زیرا کاروبار مردم هر دو طرف خراب می شود. امینکنون هم کاروبار در اینجا خراب شده است.
بر اساس گزارش ها در چند روز گذشته صدها خانواده افغان در نزدیکی گذرگاه ترخم منتظر عبور به افغانستان بودند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد با نشر اعلامیه جمعه 31 اکتبر گفته که حدود 400 موتر باربری حامل افغانهای آماده بازگشت و اموالشان بین جمرود و ترخم گیر ماندند. در ادامه آمده در حالی که راه‌های مواصلاتی مسدود است و بازداشت و اخراج مهاجران ادامه دارد، این می تواند فاجعه بزرگ انسانی را به وجود بیاورد. شمار از افغانهای گیر مانده در این مسیر به رادیو آزادی گفتند که بسیاری از خانواده ها به شمول کودکان در سرما بدون امکانات اولیه در جاده ها به سر می برند. در همین حال حکومت طالبان گفته است که هر چند حکومت پاکستان بارها اطمینان داده است که دروازه ها در امتداد خط دیوران میان دو کشور در پیوند با مسائل سیاسی بسته نخواهد شد، اما افزوده که این کشور با وعده هایش در این زمینه عمل نمی کند. زبیولا مجاد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در مصاحبه با خیبر نیوز، یکی از شبکه های تلویزیونی پاکستان که به تاریخ 31 اکتبر منتشر شده، گفته که فضای اعتماد در این خصوص میان دو طرف از بین رفته است. قابل ذکر است که پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیوران به تاریخ 10 اکتبر، تمام مسیرهای زمینی بین افغانستان و پاکستان برای تجارت، ترانزیت و هر نوع رفت آمد مسدود شد که خسارات مالی قابل توجه را به تاجران دو طرف وارد کرده است. با آنکه در جریان دیدار بین دو طرف در دوحه به تاریخ 19 اکتبر روی آتش بس توافق شد و تصور میشد که این مسیرها باز شوند، اما بعدن در جریان مذاکرات میان طالبان و هیئت‌های پاکستانی در استانبول که به تاریخ 25 اکتبر آغاز شد، توافق در مورد باز شدن این مسیرها صورت نگرفت. مردم اکنون امیدوارند که نتایج دور بعدی مذاکرات که قرار است به تاریخ 6 نوامبر در استانبول ترکیه میان دو طرف برگزار شود، منجر به باز شدن مسیرها و پایان یافتن مشکلات شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
یک مؤسسه جهانی حفاظت میگوید که افغانستان همچنان درگیر یکی از شدیدترین حالات اضطراری بشری در جهان است. این نهاد روز گذشته در گزارش گفته که بازگشت های اجباری دست جمعی و آفات طبیعی از دلایل تشدید بحران بشری در این کشور بودند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
امسال تجارت انگور برای تاجران افغان با زیان‌های سنگین همراه بوده است. تاجران افغان میگویند که بسته ماندن مسیرهای زمینی با پاکستان باعث توقف صادرات و خسارات قابل توجه برای آنان شده است. صفی الله یکی از آنان روز جمعه 31 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
هغه انګور چې دوی د بهر لپاره د صادراتو لپاره په نظر کې نیولې و،
وخت به مارکیټ میآید 12 کیلو انګور به 200-250 افغانۍ په فروش میرسد، آن هم که انګوری بسیار خوب باشد، و انګوری که بسیار خوب نباشد تا 100 افغانۍ به فروش میرسد، در حالی که تنها سبد آن 50 افغانۍ قیمت دارد و 30 افغانۍ کسانی که کار میکنند برای آنها داده میشود. هیچ چیزی باقی نمیماند. در هر موتر برای ما 300 تا 350 هزار کلدار ضرر میرسد.
قند قلندری تاجر دیگر انگور نیز شکایت مشابه دارد.
انگور قرار 35 هزار بود، حالا قرار 20 هزارم کس نمیخره. در بازار افغانستان خود دیگه مصرف قدر نداریم دیگه، مردم هم قزور نداره که بخره دیگه. اما پاکستان میرفته انگور، حالا پاکستان میرفته انگور، حالا از نیم هم پایان آمد دیگه. ایتو فکر کن که 25% ماند قیمتش. کیلوی در پاکستان سودا میشد و 400 کلدار. افغانستان حالا دیگه کیلوی 30 افغانی یا 20 افغانی حالا سودا میشه، کسی نمیخرام.
این تاجران میگویند که در افغانستان مشکل نبود سردخانه وجود دارد و آنان امکانات کافی برای نگهداری انگور در اختیار ندارند. افغانستان انواع مختلف انگور دارد و مکنون فصل برداشت این محصول در خزان آغاز شده است در شماری از ولایت‌های شمالی، اما برخی باغداران انگور را در ظروف گلی معروف به کنگین ذخیره می‌کنند تا در زمستان از آن استفاده کنند. انواع مشهور انگور در افغانستان شامل کشمشی، حسینی، شندوخانی، کندهاری، کلخ‌عروس و گونه‌های دیگر است. قابل یادآوری است که تمامی گذرگاه‌های زمینی میان افغانستان و پاکستان از تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری‌های ناوقت شب 10 اکتبر میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند برای تجارت، ترانزیت و رفت آمد بسته شدند. حکومت طالبان این درگیری‌ها را تلافی جویانه خوانده گفته بود که پاکستان به تاریخ 9 اکتبر حریم هوایی کابل را نقض کرده و در ولایت پکتیکا حملات هوایی انجام داده است. هرچند در 18 و 19 اکتبر میان دو طرف در دوحا آتش بس اعلام شد، اما راه همچنان مسدود باقی مانده است. در آن زمان وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که تمامی مسیرهای تجارتی و ترانزیتی با افغانستان تا زمان بسته خواهند ماند که ارزیابی کامل از وضعیت امنیتی صورت گیرد. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت در یک نشست خبری در 24 اکتبر گفت که زندگی شهروندان پاکستانی از هر نوع تجارت بارزشتر است. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز تایید میکنند که امسال بار دیگر تاجران افغان به ویژه تاجران انگور به دلیل بسته شدن راه ها با پاکستان زیانهای سنگینی را متحمل شدند. دکتر مخلص احمد مشاور این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت:
لاره ده بنده دو پاس از بنده وس رولو بنده دا پوالا
انگور خروار په 15000 افغانۍ و اوسې په 60000 افغانۍ هم څوک ناخدي د افغانستان په بازارونو کې خودوم را مصرف نه لرو او خلک هم دومره توان نه لري چې وایي په پاکستان ته تل اوسې لنمایي هم به راکته شوې ده. تاسو فکر وکړه چې 15% شو پاکستان کې په 400 کلدار یو کیلو خرڅې ده، خو افغانستان کې اوس په 40 افغانۍ خرڅېږي، هم یې څوک نه اخلي. فعلاً صادرات متوقف است. مارکت افغانستان این ظرفیت را ندارد که همه این انگور در اینجا فروخته شود. مشکل سردخانه ها هم موجود است که باغداران و تاجران نمی توانند انگور را در سردخانه ها نگه دارد. ایشان هر روز ضرر می بینند. امیدوارم که راه ها به زودی باز گردند و انگوری که در باغ ها موجود است و همچنان جمع‌آوری شده با وقت و زمان معین آن با مارکت برسد.
مارکت تورسیگی
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مورد میزان دقیق زیان تاجران افغان در نتیجه بسته شدن راه میان افغانستان و پاکستان آمار ارائه نکرده است، اما خانجان الکوزه و هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت که تاجران انگور حدود 50% ضرر کردند. غلام محمد کاظم سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی درباره میزان حاصلات انگور در سال جاری پاسخ نداد. با این حال به اساس آمارهای قبلی هر سال صدها تن انگور در افغانستان تولید می شود. شماری از شهروندان افغانستان در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در فیسبوک با راه اندازی کارزاری از مردم خواستند که انگور بخرند تا باغداران و تاجران بیشتر زیان مالی نبینند. آنان همچنان از حکومت طالبان خواستند تا سردخانه های بیشتری بسازد که محصولات داخلی در داخل کشور حفظ شده و از فاسد شدن آن جلوگیری شود. حکومت طالبان پیش از این گفته که در سراسر کشور حدود 450 سردخانه بزرگ و کوچک وجود دارد که مربوط به نهادهای دولتی، سکتور خصوصی و دهقانان است.
گزارش بود در مورد اینکه شماری از تاجران افغان میگویند که امسال در تجارت انگور زیان‌های سنگینی را متقبل شدند. با مشکلات تکنیکی این گزارش در وقتش نشر نشد. حالا به گزارش برمیگردیم که یک مؤسسه جهانی حفاظت میگوید که افغانستان همچنان درگیر یکی از شدیدترین حالات اضطراری بشری در جهان است. این نهاد روز گذشته در گزارش گفته که بازگشت های اجباری، دست جمعی و آفات طبیعی از دلایل تشدید بحران بشری در این کشور بودند. بیشتر در این گزارش مشنوید.
کلاستر جهانی حفاظت GPC میگوید که بحران بشری در افغانستان در مقایسه با سال گذشته میلادی و طور قابل توجه تشدید یافته است. این نهاد با نشر گزارش 15 صفحه‌ای در این مورد روز جمعه 31 اکتبر گفته است که افغانستان همچنان درگیر یکی از شدیدترین حالات اضطراری بشری در جهان است. گزارش افزوده است که بازگشت های اجباری، گروهی و آفات طبیعی از عوامل اصلی تشدید بحران انسانی در افغانستان بودند. در گزارش آمده است که فقر مزمن و ناامنی غذایی، آفات مکرر طبیعی مانند زلزله، خشکسالی و سیلاب، نقض سیستماتیک حقوق بشر به ویژه علی زنان و دختران، محدودیت های شدید بر آموزش، اشتغال و مشارکت عمومی شرایط دشوار را ایجاد کرده است. در همین حال شمار از بازگشت کنندگان و آسیب دیدگان از حوادث طبیعی میگویند که با دشواری های فراوان روبروند. عبدالحمید سرپرست یک خانواده 6 نفره در ولایت فاریاب میگوید که 5 ماه قبل از ایران اخراج شده و اکنون در وضعیت نامناسب بدون داشتن سرپرست و کار به سر میبرد. او به رادیو آزادی گفت که زندگیش بسیار با مشکل سپری می شود و با کمک های غذایی و غیر غذایی ضرورت دارد.
همینجا خانه هم و برادرم ششته ماه خودمون خانه نداریم، اون که چهاردیوالیگ اگه هست شرایطمون خراب بود، نتونستیم درست بکنیم. توی یک شغل آزاد فعلا نداریم، یک کاروبار صحیح نداریم، 5-6 تا نانخوار داریم. خدا شاید الان موندیم چیکار کنیم، هیچ روزمون بسیار بدتر میشه. من تنها خواهش ما همیه که ما کنار از ایران برمون کدن همادیم، 5-6 تا بچه کجی گرفته همادیم در بودن.
همچنان فریدالله باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر متضرر از زلزله اخیر میگوید که بدون داشتن سرپناهی مناسب شب و روزشان با مشکلات زیاد سپری می شود.
اینجا روز باران می باشم دهی خیمه چطور کجا به زندگی بشه؟ خیمه را هم بیشتر خراب، خیمه است در اوتو خیمه نیست که محکم باشه یا دیگه جا داره. قاره ما در منطقه ما خیمه هم بیشتر روز ضعیف خیمه است، بخاطر که جا یک ذره درست در اونجا شاد رسیدگی نشده باشم و چیزای خوب نداده برش. و دیگه که تنها خانه که یونشون نمیشه در خیمه زندگی سخت است، مشکل است بیشتر.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، از آغاز سال جاری تا اواخر ماه سپتامبر حدود 2.8 میلیون پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند، روندی که با گفته کلستر جهانی حفاظت زیر ساخت های شکننده افغانستان و جوامع میزبان را تحت فشار شدید قرار داده و نیازها به سرپناه، غذا، حفاظت و معیشت را افزایش داده است. همچنان در سلسله مشکلات ناشی از آفات طبیعی، زلزله 31 آگست در شرق افغانستان با ویژه در ولایت کنر و ایرانی های گسترده به بار آورد. در آن بیش از 2200 نفر کشته و نزدیک به 4000 نفر دیگر زخمی شدند و حدود 7000 خانه فرو ریخت که صدها خانواده را بی سرپناه ساخت. کلستر جهانی حفاظت در گزارش تازه خود تاکید کرده که برای پاسخ مؤثر به این بحران تامین فوری بودجه برای اثرگیری برنامه معلق و گسترش خدمات بازگشت کنندگان ضروری است و بر علاوه به میکانیزم های محافظت بهبود یافته برای زنان، دختران و جمعیت های آسیب پذیر همراه با سازگار با اقلیم و مداخلات کاهش خطر فاجعه نیاز است. کلستر جهانی حفاظت یک شبکه جهانی متشکل از نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان های غیر دولتی و شرکای بشر دوستانه است که در بحران ها و درگیری ها امانگی امور حمایتی برای حفاظت از افراد آسیب پذیر را به عهده دارد.
بیشتر از خبر،
دیروز جمعه 31 اکتبر روز جهانی شهرها بود. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هابیتات میگوید که با بازگشت مهاجران و کاهش فرصت‌های معیشتی در مناطق روستایی، شهرهای افغانستان برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون آماده نیستند. شمار از بازگشت کننده ها و بیجا شده های داخلی که در شهرهای افغانستان ساکن شدند نیز از مشکلات متعدد شکایت دارند. کارشناسان امور اجتماعی و مهاجرت هجوم بیش از حد مردم به شهرهای بزرگ در افغانستان را یک مشکل جدی خوانده و میگویند که رای حل این مشکل توجه به توسعه شهرها در ولایات و سرمایه گذاری بر آموزش فرهنگی است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
خرچه کابل زیاد است، هر چیز قیمت است. دو لکل دار آورده بودم دومو روزه خلاص شد.
کشمیر خان سرپرست یک خانواده 14 نفری در ناحیه 8 شهر کابل است. او که پس از چند دهه زندگی در پاکستان 4 ماه قبل به افغانستان اخراج شده، اکنون با وضعیت بسیار دشوار در خانه کرایی در ناحیه 8 شهر کابل پایتخت افغانستان زندگی می کند. مشکلات اقتصادی و بلند بودن قیمت ها در شهر کابل او را با مشکلات جدی روبرو کرده است.
خانه به کرایه خرچه کابل زیاد است، هر چیز قیمت است. یک تنه چی کرده می دانی؟ یک تنه هیچ چیز کرده نمی دانی. می خیلی 15-16 هزار پیش تنخواه باشه، بازم چیز نمیشه. ما 200-300 روز کار می کنیم. از پاکستان که دو لکلدار آورده بودم دومو روزا خلاص شد. کرایه می دانم از خانه 7 هزار. مشکل زیاد که دارم به خانه دارم. می 7 هزار که ما به خانه بایدم صحیح غذای ما میشه، مگر نمیشه. کرایه بودیم یا غذا بر خود پیدا کنم.
محمد یونس یکی از زلزله زده های ولسوالی زندجان ولایت هرات است که پس از وقوع زلزله شدید 2 سال پیش و تخریب خانه‌اش با ولایت هرات مسکن گزین شده نیز شکایت مشابه دارد.
مشکلات زیاده داخل شهر. یکی از مشکلات عمده اینه که بیکاریه. باز اگر کارم باشه حقوق خیلی کمه، مشکلات کرای خانه زیاده. باز در شفاخانه‌های دولتی که مراجعه کنی رسیدگی نمیشه. ازدحام زیاد، اینا مشکلات زیاده.
این ازدحام و تراکم نفوذ در هرات باشندگان این شهر را نیز با چالش‌های جدی روبرو کرده است. یکی از باشنده‌های شهر هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در مورد مشکلات ایجاد شده از این ناحیه به رادیو آزادی گفت:
اخیراً از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک طرف دیگه مهاجرین متاسفانه از کشور ایران اخراج شدند. شهر به صورت بی پیشینه شلوغ شده، یعنی ما وقتی که داخل شهر میریم اگر بخوایم به موتر بریم حداقل به راهی که مثلا ما قبلاً به 10 دقیقه میرفتیم حالا اونور مجبوریم که ما به 45 دقیقه بریم، چون بی‌نظمی ایجاد کرده، یک شلوغی ایجاد کرده که مردمی که داخل شهر زندگی میکنن اونا به مشکل مواجه کرده.
این نگرانی ها در حال است که بخش افغانستان برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یو ان هابیتات میگوید که با بازگشت مهاجران و کاهش فرصت های معیشتی در مناطق روستایی، شهرهای افغانستان به خانه و امید میلیون ها تن تبدیل شدند. اما با گفته این سازمان، این شهرها برای پاسخگویی به نیازهای روزافزون آماده نیستند. یو ان هابیتات روز جمعه 31 اکتبر در پیامی به مناسبت روز جهانی شهرها در صفحه یک سیا تیوتر سابق خود خواستار اقدام برای ساختن شهرهای پایدار و فراگیر شده است. 31 اکتبر روز جهانی شهرها است. سازمان ملل متحد هدف از این روز را که از سال 2014 تجلیل می شود بالا بردن آگاهی جهانی در مورد روندهای شهرنشینی، چالش ها و دیدگاه ها برای توسعه پایدار شهری، ترویج همکاری های بین المللی و کمک به تلاش های جهانی برای اعمار شهرهای عادلانه، مرفع، پایدار و فراگیر خوانده است. به گفته این سازمان برای جوامع محیط های بهتر و کیفیت زندگی را فراهم می کند. با آوارگی افغان ها به ویژه بازگشت مهاجران از کشورهای مختلف، نگرانی ها در مورد بدتر شدن وضعیت در حال بیشتر شدن است. پیش از این نیز برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یو ان هابیتات گفته است که اسکان عودت کنندگان در شهرها فشار اضافی بر خدمات عامه وارد کرده و اکثر این بازگشت کننده های افغان انتخاب می کنند که در مناطق شهری اسکان کنند. کارشناسان امور اجتماعی و مهاجرت تراکم نفوذ در شهرها را یک مشکل جدی خوانده و میگویند حکومت طالبان باید برای حل این مشکل در بخش توسعه شهرها در ولایت و بلند بردن سطح آگاهی مردم در بخش فرهنگ شهرنشینی برنامه‌هایی را روی دست گیرد. عبدالرازق عدیل یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
موازی تراکم نفوذ و ضعف فرهنگ شهرنشینی یک چالش دو قطبی است. یعنی از یک سو ناکامی در توسعه زیرساخت‌ها در برابر هجوم جمعیت شهرها را به محیط‌های غیر قابل زیست تبدیل کرده است و از سوی دیگر عدم آگاهی از آداب زندگی در محیط متراکم یعنی نظم موجود را مختل می‌سازد. راه حل قناعت بخش در گروی سیاست‌گذاری متمرکز بر تمرکزی‌دایی یعنی ایجاد شهرهای قوی در ولایات برای کاهش فشار بر مراکز بزرگ و سرمایه‌گذاری قوی بر آموزش فرهنگی است.
پیش از این برخی از اداره‌های سازمان ملل متحد وضعیت زندگی در شهرهای پرجمعیت افغانستان را حتی دلیل بروز مشکلات نگران کننده مختلف خواندند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد به تاریخ 3 مارچ به مناسبت روز جهانی زباله صفر در شبکه اکسیا تیوتر سابق خود نوشته بود که در افغانستان مدیریت زباله‌ها یکی از چالش‌های جدی به ویژه در مناطق پرجمعیت و غیر رسمی شهری است که بی‌توجهی به آن صحت عامه را به خطر می‌اندازد. همچنان دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارش گفته بود که 39% از خانه‌های افغان‌ها به دلیل کاهش منابع آبی در کشور با کمبود آب مواجه هستند که به گفته اوچا این کمبود مشکلات صحی را تشدید، مدیریت فاضلاب شهری را به یک چالش جدی تبدیل کرده و خطر شیوع بیماری‌های عفونی را افزایش داده است. گفتنی است که افغانستان به دلیل حوادث طبیعی و غیر طبیعی از جمله جنگ‌های چند دهه اخیر، سیل از مهاجرت‌ها و بیجا شده‌ها را شاهد بوده که بیشتر مردم به خصوص پس از درگیری‌های داخلی در دهه‌های 70 از مناطقشان در ولایات مختلف به کابل و شهرهای بزرگ دیگر افغانستان آواره شدند. بیشتر خانواده‌هایی که از ولایت‌های مختلف به شهرهای بزرگ با ویژه کابل مسکن گزین شدند، همواره علت عدم برگشت به مناطق اصلیشان را نبود امکانات به شمول سرپناه، عدم دسترسی به خدمات و ویژه کلینیک های صحی در مناطقشان عنوان میکنند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.